فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری. بیمه دی.
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟
چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدن.
سلام. میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کن.
کاری نداره که ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفت کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه گوچی کار کنم، ضامن کجا بیارم؟
اینو جواب داشت.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه ضامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
وقت شما بخیر همراهان محترم شبکه رادیویی تهران. حتما میدونید که از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید با ما در ارتباط باشید و اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید از این طریق به دست ما برسونید. 3094 هم که در زمان پخش برنامه در اختیار شماست و شما میتونید مستقیم با عوامل برنامه ها در ارتباط باشید. اگر دوست داشتید میتونید در صفحات مجازی هم ما رو با عکسان تهران 360 دنبال کنید. همچنان همراه ما باشید لطفاً، که در بخش اول برنامه های رادیو تهران تا ساعت 14 همراه شما هستیم و امیدواریم که همیشه دو دوتای زندگیتون چهارتا بشه. انقدر ذوق داشتم که توی زندگیتون این چهارتای اتفاق بیفته زودتر گفتم. بشنوید مجله اقتصادی ما رو در رادیو تهران، بازار تهران رو.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام یگانه هستی بخش، سلام، روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. ساعت 11:04 است. با برنامه بازار تهران در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش‌های مختلف تا حدود ساعت 11:40. عزیزان همراه، من مشتبه هیدری امروز به جای همکارم خانم نصرآبادی در خدمت شما هستم. با افتخار ان شاءالله هر جایی که هستن سلامت باشند. بخش‌های مختلف برنامه رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. امروز هم مثل همیشه در برنامه بازار تهران اخبار اقتصادی رو خواهیم داشت با آقای امیر ملک‌زاده، خبرنگار اقتصاد. بخش بازار سرمایه، گزارش صندوق‌های سرمایه گذاری با آقای ابراهیمی فرد. اما در بخش بازار خودرو تحلیلی خواهیم داشت در خصوص طرح‌های خرید خودرو به مناسبت جشن پیروزی انقلاب اسلامی و گفتگو خواهم داشت با آقای مخلص‌پور، کارشناس حوزه خودرو. تحلیل بازار مسکن هم بخش دیگری از این برنامه است. گفتگویی می‌کنم با یکی از کارشناسان این حوزه. و البته قیمت‌های میوه، سبزی، گوشت و مرغ. گفتگویی خواهم داشت با سخنگوی سازمان میوه و تربار که در این خصوص صحبت زیاد کرد. شنوندگان گرامی، مثل همیشه 3094 پل ارتباطی میان ما و شما عزیزانه. در خصوص بحثایی که توی این برنامه دارین، اگر شما هم نظری دارین با ما در میون بگذارید. یک بار دیگه عرض میکنم 3094. اما در همین ابتدای برنامه بریم سراغ اخبار اقتصادی و گفتگو با امیر ملک‌زاده، خبرنگار اقتصادی. آقای ملک‌زاده سلام، روزتون بخیر.
آقای هیدری عزیز سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید.
در آخرین روز کاری هفته با بخش اخبار اقتصادی در خدمت شما هستیم. نخستین خبر، توزیع کالا برگ برای 30 میلیون نفر پیش از ماه رمضان هستش. وزیر کار اعلام کرد که دولت تامین مالی لازم برای توزیع کالا برگ به 30 میلیون نفر را انجام داده و این فرآیند قبل از آغاز ماه رمضان اجرایی خواهد شد. افراد مشمول این طرح می توانند 11 قلم کالا را از 200 هزار فروشگاه منتخب خریداری بکنند. همچنین در صورت تامین منابع مالی بیشتر امکان افزایش این حمایت هم وجود داره. همچنین در خبر بعدی می تونیم به مشکل ترخیص خودروهای برقی اشاره بکنیم که رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد که مشکل رسوب و عدم ترخیص خودروهای برقی وارداتی در بنادر و گمرکات این استان برطرف شده. خبر سوم مربوط میشه به هشدار وزیر اقتصاد درباره دولتی شدن اقتصاد. وزیر امور اقتصاد و دارایی در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه تاکید کرد که اقتصاد بدون حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری رشد نخواهد کرد. خبر چهارم، افزایش 20% عیدی کارکنان دولت هست. کارکنان دولت امسال 3 میلیون تومان عیدی دریافت خواهند کرد که نسبت به سال گذشته 20% افزایش داره.
بله.
حق عائله مندی و فرزند به ترتیب 140,000 و 60,000 تومان افزایش خواهد یافت. حداقل حقوق کارمندان دولت هم با رشد 20% نسبت به سال قبل به 10 میلیون تومان خواهد رسید. خبر پنجم مربوط میشه به صحبت‌های آقای حسین عبدالله تبریزی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، که اعلام کرده بازار سهام در سال 1404 نسبت به سایر بازارهای موازی از جمله مسکن شانس بیشتری بود برای رشد خواهد داشت و از تورم سالیانه عقب نمیمونه. ایشون معتقدن که این بازار میتونه در سال 1404 حداقل به اندازه تورم بازدهی داشته باشه و حتی از اون هم سبقت بگیره. این حالا مهمترین خبرهایی بود که اشاره بکنیم. در مورد مجمع شرکت ایران خودرو هم که روز گذشته هم صحبت کردیم و امروز قرار بود ساعت 9 صبح برگزار بشه، فعلا تا این لحظه مجمع آغاز نشده و یک سری حواشی وجود داره که باید ببینیم در نهایت اونجا چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.
درست. در خصوص خبر اولتون بگم که 15 همت برای کالابرگ الکترونیک در نظر گرفته شده و طبیعتاً تمام دهکار رو هم در بر نمیگیره. همونطور که گفتید 30 میلیون نفر و تا ماه مبارک رمضان همین طرح انشاءالله اجرایی خواهد شد. خبر دیگری هم داریم آقای ملک‌زاده؟
نه، حالا اینها مهمترین خبرهایی بود که من بهشون اشاره کردم. بسیارم. باز اگر سوال دیگه‌ای باشه من در خدمتتون.
خیلی ممنونم از شما آقای ملک‌زاده، خبرنگار محترم اقتصادی.
با شما خدافظی. خوبی داشته.
سلامت باشید. شما هم.
خدا نگهدار.
عزیزان همراه شنوندگان ارجمند رادیو تهران، خدمت همه شما ایام الله دهه مبارک فجر رو هم تبریک عرض میکنم. 46مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی است. اما یک بخش دیگر، آقای نوری قزلجه وزیر محترم جهاد کشاورزی، احتکار محصولات کشاورزی را تعقیب می‌کنیم.
خیلی از کالاهای اساسی مثل مرغ، تخم مرغ، گوشت، اونایی که کالاهای اساسی هستن هیچ نوسانات غیر متعارفی رو نداشتن. یعنی ما حساس هستیم، یه دونه سیب زمینی قیمتش رفت بالا، سریع علارغم این که محدودیت‌هایی رو داشتیم در برخورد، سریعا وارد عمل شدیم، انبارهایی که احتکار شده بود رو شناسایی کردیم، باز شدن. در مورد مثلا برنج احساس میشه که شاید چنین فضایی پیش بیاد، داریم با اون به اصطلاح برنامه‌ریزی می‌کنیم که عده واردات به قدر نیاز هست، ما دنبال ارزی اونها هستیم که بایستی ارزه بشن، اونها رو ما انبار به انبار تعقیب می‌کنیم که ارزه بشن. یعنی اجازه نمیدیم که اون افسار گسیختگی که مد نظر هست اتفاق بیفته و قرار نیست اینجوری بشه و بازار رو قطعا کنترل خواهیم کرد و هیچ نگرانی. علت اصلی اینه که ما کالا رو داریم، یا تولید داخلی به حد کافی داریم یا واردات مورد نیازش اومده، بنابراین هر گونه اخلالی هم باشه با اون برخورد جدی و شدید خواهد بود که بازار در حالت تعادل و متعارف باشه.
و بخش بعد، صادرات قیر به بیش از 10 کشور از ابتدای سال تا کنون نزدیک 4 میلیون تن قیر از کشورمان به بیش از 10 کشور صادر شده است.
1,700,000,000 دلار ارز صادراتی حاصل از این صنعت رو وارد کشور بکنیم.
این آمار ارز به دست آمده برای صادرات قیر به دیگر کشورها در 11 ماهه امسال است، محصولی که 100 شرکت تولید کننده داخلی به بیش از 10 کشور دنیا صادر میکنند.
از امارات و بحرین گرفته و عمان تا کشورهای آفریقایی مثل کنیا، تانزانیا، آفریقای جنوبی و غرب آفریقا هستش، آسیای میانه که بیشترین بازار غیر ایرانی هستش، مثل کشورهای مثل هند، چین، سنگاپور، مالزی،
بیشتر به کشور حوزه خلیج فارس و کشورهای پیشرفته مثل ترکیه، سنگاپور و فرانسه بوده. اما تولید کنندگان قیر تلاش خود را برای بکارگیری فناوری‌های مدرن در تولید محصول به کار بستند.
اجرای این محصول خیلی سریع هست و فوراً بلافاصله بعد از اجرا امکان استفاده است و عبور وسایل نقلیه فراهم میشه. تونستیم 40% قایق رطوبتیمون رو تقریبا نانو بکنیم.
این دستگاه ها رو تونستیم برای اولین بار تو ایران بومی سازی کنیم. این دستگاه ها برای زیرسازی آسفالت ها، آسفالت سرد، آسفالت های حفاظتی، روکش آسفالت و ضافه های روستایی که بیشتر آسفالت سرد استفاده میکنن تامین میکنه.
برای رسیدن به رقم بالاتر صادراتی مشکلاتی هم وجود دارد.
نوسانات ارز،
تامین مواد اولیه هستش که از طرف پالایشگاه ارزا خیلی کم شده.
مسئولان بخش دولتی هم به دنبال رفع این موانع هستند.
یکی دیگه از مشکلات صنعتگرای ما در حقیقت رفع تعهدات ارزی است که ما در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم که تا اونجایی که میتونیم تسهیل بکنیم این امر رو. فعالیت اصلی که ما در وزارت سمت داریم مذاکره با خدمت شما عرض کنم وزارت نفت و پالایشگاه است که بتونیم در حقیقت افزایش خوراک رو ایجاد بکنیم.
قرار است با برطرف شدن این موانع صادرات این محصول تا سال آینده به رقم بیش از 2.2 میلیارد دلار برسند.
توی 1404 انشالله این رفع تعهدهای ارزی تولید کنندگان ما مرتفع بشه، ما سقف 3 میلیارد دلار رو انشالله در نظر داریم و 6 میلیون تن میتونیم صادرات انجام بدیم.
اما شنوندگان عزیز برنامه بازار تهران، ساعت 11:15 است. در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم که به بازار در بخش بازار سرمایه به گزارشی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای ابراهیمی فر و در این حوزه گفتگویی خواهیم داشت. آقای ابراهیمی فر، سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. گزارش شما رو میشنویم در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری.
ببین اگه بخوای مثلا در مورد صندوق‌ها مثلا چند بندی کلی در مورد صندوق داشته باشیم، ما در بخش صندوق‌های سهامی در طی بازده یک ساله ما مثلا بازدهی‌های 50% 46% در صندوق‌های جاودان، دورسا و آگاس داشتیم. اما اگر بخوایم اینها رو از نظر NAV بررسی کنیم که ببینیم کدوم یکی از شرکت‌های مهم صندوق‌های سهامیمون NAV بالاتری داشتن، میتونیم به آگاس و اطلس.
این ببخشید ابراهیم فر، این سه تا حرف رو یه مقدار شاید برای من و شنونده‌ها خیلی معرفه نباشه. این سه تا در واقع بیانگر چه نکته‌ایه؟ چه شاخصی رو داره مطرح میکنه؟
ببینید صندوق ها چون خودشون که دارایی ندارن، افراد میان یک سری واحد های صندوق اینها رو خریداری میکنن که اصطلاحا بهش میگن دارایی تحت مدیریت.
دارایی در گردش به نوعی؟
دارایی در گردش نه، دارایی هستش که مال دیگران هستن، اون صندوق
اما در مدیریت این صندوق هست
و در ازای اون کارمزد میگیرن. خب وقتی که یک دارایی تحت مدیریت یک صندوقی بزرگتر باشه، یعنی افراد بیشتری اومدن سهیم شدن در اون صندوق، که ما میتونیم به صندوق‌های آگاس و اطلس رو که حدوداً 3 همت هر کدومشون دارایی تحت مدیریتشون هستش. و اما علت این که مثلا صندوق‌های کوچیک‌تری مثل جاودان و دورسا بازدهی بالاتری گرفتن، چون اینا جدیدترن، پس در نتیجه تونستن دارایی‌های بروزتری رو خریداری کنن
و البته شاید آپشن‌های بیشتری رو هم به مشتریان خودشون ارائه میدن، شاید جذاب‌تر باشن.
این موارد در کنار صندوق‌هایی که در سهام، پس با توجه به روندی که توی فوت وجود داره میتونیم بگیم آقا صندوق‌های سهامی میتونن گزینه مناسب باشه. در کنار صندوق‌های سهامی ما صندوق‌های طلا رو داریم که بازدهی خیلی خوبی سالانه داشتن. مثلا صندوق زرفام داریم، صندوق کاردان داریم که حدودا 106% 103% اینا بازدهی داشتن در طول یک سال.
البته متأثر از قیمت جهانی طلا و قیمت طلا میتونه باشه دیگه، بدون شک.
به دو تا بحث وجود داره، یکی در طلا، یکی قیمت اونز جهانی، یکی قیمت دلار. که این دو تا میتونه متأثر باشه. با توجه به وضعیت صندوق‌های ما و وضعیت بازار دلار ما، احتمال رشد صندوق‌های طلا کمتر دیده میشه و عنوان یک طلا کلا سرمایه گذاری از صندوق‌های طلا یک سرمایه گذاری ایمنتر،
ساحل امن دیگه به قول معروف. همیشه طلا در طول تاریخ هم اینطوری بوده.
خوبیش اینه که وقتی که ما میریم صندوق طلا میخریم، دیگه مثلا مباحثی مانند برست اجرت ساخت و اینا وجود نداره.
بله.
اما توجه به موقعیت مالیاتی، اونم گزینه صندوق‌های طلا گزینه مناسبی است که اگر از لحاظ NAV یعنی ببخشید AUM بازار، اگر بخوایم بررسی کنیم همون دارایی‌های تحت مدیریتشون، تر عیار مفید و لوتوس هر کدوم 35 همت و 24 همت دارایی‌های تحت مدیریت که اینا اصولاً گواهی‌ها رو خریداری می‌کنن. این یه بحث. اما یه بخش دیگه از بازار ما صندوق‌های بخشی هستن که سعی می‌کنن در یک صنعت خاص شروع به سرمایه گذاری کنن، که ما مثلا پتروسبا رو داریم که بازده هلوش 53% داشت و ثروت پویا رو داریم که بازده 75% داشته. این علت این که توی این چند وقت اخیر این صندوق‌های پتروشیمی یک مقدار قیمتشون نزول کرده، اون به دلیل تفاوت قیمت ابطال و قیمت آماریشونه. اینا اومدن توی مدت که پتروشیمی بسته بوده قیمتشون رو متناسب با اون رشد دادن، اما خب یه مقدار از قیمت آماری که قبلا در روز آخر بسته شدن وجود داشته دارایی تفاوت
اصطلاحا یه گپ ایجاد شده که بعد اون گپ پر بشه دیگه.
بله این گپ پر شده که این علت این که چند روزه داره تا تعدیل میخوره بابت این موضوع.
درست. آقای ابراهیمی فر، من با توجه به اینکه فرصت زیادی نداریم، فقط من سوال کوتاه رو بپرسم. با توجه به رشدی که در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا داشتیم، همچنان گفتید که بالاترین 106% بود دیگه، همچنان شما سرمایه‌گذاری در این حوزه رو پیشنهاد می‌کنید؟ کوتاه اگر جواب بدید ممنون میشم.
بله، چون
با توجه به رشدی که داشته ها از این به بعدش دارم میگم.
ببینید، ما هنوز احتمال رشد طلای جهانی وجود داره اونس. به همین دلیل من پیش بینی اینه که با توجه به شرایط داخل اقتصادی کشور خودمون، صندوق‌های طلا محل ایمنی هستن هنوز برای سرمایه‌گذاری.
خیلی ممنونم از شما آقای ابراهیمی فر، کارشناس حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، و با شما خداحافظی می‌کنم.
قربانت برم.
اما شنوندگان عزیز برنامه بازار تهران، ساعت 11:21 است. بدون فوت وقت میریم سراغ بخش تحلیل بازار مسکن. و عرض سلام و ادب دارم حضور آقای مهندس مجید گودرزی، کارشناس حوزه بازار مسکن. آقای گودرزی سلام، خدا قوت.
سلام و عرض ادب دارم جناب حیدری به شما و شنوندگان عزیزتون در این روز گرم زمستانی.
بله، روز گرم زمستانی تفسیر قشنگی بود. آره خیلی زمستونی نیست به معنی، ولی مثل اینکه سرما در پیشه، مثل اینکه روزای سردی رو خواهیم داشت، حالا هم در کل کشور، انشالله که با بارش هم همراه باشه به امید خدا. خب آقای گودرزی میشنویم صحبت شما رو، در خدمتتون هستم.
عزیزم بزرگتون، خب همونطور که پیش بینی میشد، بازار مسکن در ایام عید سالهای گذشته یک تحرکی داشت، یک رونقی داشت، ولی امسال متاسفانه به خاطر ادامه همون رکود تورمی،
بله،
متاسفانه بازار مسکن کاملا ساکن است و به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تنها املاکی معامله میشن که زیر قیمت باشن و خیلی ها دارن تلاش میکنن که سرمایه های خودشون رو از این بازار خارج کنن، چون به هر حال دچار یک نوع حبس شدگی سرمایه در این بازار هستیم. بله. و معاملات انجام نمیشه و سوی دیگر هم بازارهای موازی میبینیم که رشد خوبی داشتن و
همینطور.
حالا به خصوص مد نظر ما بورس هست که ارزش افزوده داره و
همینطور سایر بازارها. البته
سایر بازارها جناب حیدری من زیاد موافق نیستم، چون بیشتر سرمایه های ما داره میره به سمت بازارهایی که ارزش افزوده صفر دارن، مثل بازار طلا، مثل بازار ارز و حتی خود مسکن هم بخش بزرگی.
بازار طلا اصلاً میکنم آیه مهندس گودرزی ارزش افزوده صفر داره؟
بله، ببینید قیمتش داره بالا میره، ولی در کل ارزش افزوده طلا صفر هست، یعنی به خاطر کاهش ارزش پول ملی بازار طلا و ارز.
افزایش قیمت جهانی رو هم داریم، اونس جهانی هم الان داره میره که سقف بذاره تو این حوزه، و به نظر میرسه که حالا من کارشناس این حوزه نیستم، فقط به عنوان یک کسی که مقداری اخبار رو دارم پیگیری میکنم، به نظر میرسه که علاوه بر بحث ارزش پول ملی، افزایش قیمت جهانی هم مطرح هست تو این حوزه. اگر اشتباه میکنم من دارو تصحیح بفرم. خب ارتباط ما گویا با آقای گودرزی قطع شده. آقای مهندس مجید گودرزی، کارشناس حوزه بازار مسکن، همونطور که اشاره کردن در سال 1403 بعد بازار مسکن ما در واقع درگیر یک رکود تورمی بود که خب طبیعتاً خیلی جذاب نیست و باعث حبس سرمایه میشه و طبیعی است که افرادی که در این حوزه سرمایه گذاری کردن سرمایه خودشون رو خارج بکنن و به سمت بازارهای پرسودتر سرمایه خودشون رو هدایت بکنن. اما اینکه تا چه زمانی در واقع شاهد این رکود تورمی در حوزه بازار مسکن باشیم، در حالی که در سایر حوزه ها یا این بحث رکود تورمی نیست یا کمتر هست، انشالله که ارتباط برقرار بشه با آقای مهندس گودرزی و بیشتر با این موضوع در واقع صحبت بکنیم در خصوص این موضوع و ببینیم که حالا پیشبینی چیست در خصوص روز آینده. بسیار فکر میکنم که احتمالاً شارژ تلفن همراه آقای مهندس گودرزی تموم شده، چون در دسترس هم نیستند و برقراری ارتباط مقدور نیست. حالا اگر مقدور شد و برقرار شد که ما در خدمت شما خواهیم بود، اما بخشی دیگری هم داریم که باید به اونها هم بپردازیم. رکود تورمی در بازار مسکن. خب شنوندگان گرامی، فرصت خیلی سریع میاد و میگذره. رسیدیم به ساعت 11:26. بحث قیمت‌های میوه، سبزی، گوشت و مرغ در گفتگو با سرکار خانم افسانه قانع، سخنگوی سازمان میادین و میوه و ترابهار. خانم قانع سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و وقت بخیر دارم جناب آقای حیدری، من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. گزارشی در خصوص قیمت‌ها بفرمایید، خصوصا میوه و سبزی و همش دیگه، گوشت و مرغ. من خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من بخش از در حقیقت نخنامه سبزیجات برگی و غیر برگی و حالا اونایی که شاید توی هفته های گذشته دوچاره یه سری نوسان شده بودن براتون میخونم. و قبل از اینکه حالا
سیب زمینی هم بپردازیم دیگه خانم بقیم.
بله بله، سیب زمینی خوشبختانه
از برگا که بگذاریم دومن
برسیم، استیبل شد و
ثابت شد، دارای ثبات
شد. و اینکه با در حقیقت کیلویی 36,000 تومان الان به شهروندان ارائه
با همون کیفیت قبل از گرونی.
بله بله بله،
من خریدم اینطوری نبود، کیفیتش پایین تر.
حالا تازه اینجوری شده دیگه، حالا امکان داره که بعضی از شما از کدوم میدون خریدین.
میدون میبوتره بار همین الان میگم، میدون میبوتره بار مجیدیه شمالی.
خیلی خب
قیمتش خوب بود، ولی قیمتش خوب بود، بله دیگه به قیمت قبل نبود، ولی کیفیتش هم دور اومده بود
دیگه. اون چیزی که ما تونستیم از در حقیقت مراجع متولی دریافت کنیم همونو داریم ارائه میدیم دیگه.
خب
فکر میکنم بادمجان گلخانه‌ای و قلمی بودش که قیمتش
کیلو 46 تومن خریدم. بله
بله، الان 45 تومن گلخانه‌ای شده و قلمی شده 43 تومن، یعنی کاهش قیمت داشتیم. پیاز سفید هم همینطور 29,000 تومان شده و پیاز زرد هم 29,000 تومان، یعنی قیمت ها کاهش پیدا کرده. من این مواردی که قیمت ها کاهش پیدا کرده رو خدمتتون عرض می‌کنم. چغندر شده کیلویی 20,000 تومان، خیار رسمی شده 38,000 تومان و در حقیقت خیار گلخانه‌ای کیلویی 43,000 تومان. همونطور که خدمتتون عرض کردم، سیب زمینی شده 36,000 تومان کیلویی که توی همه میادین هم وجود داره و فلفل دلمه سبز هم کاهش قیمت داشتیم به 48,000 تومان رسیده. باز اگه مورد دیگه ای هستش که من باید بهش اشاره کنم بفرمایید.
الان وضعیت ارائه گوشت و مرغ و ماهی توی بازار میبوتربار چطوره؟ بس کمبودش، وفورش، راجع به این هم توضیح بفرمایید.
مرغ که در زمینه آبزیان که مشکل خاصی وجود نداره، همچنان هم هستش، یعنی بازارش رو دوچار نوسان نشده بود، من مخصوصا حالا در مورد ماهی. در مورد مرغ هم همینطور
دیدم 80 خورده 83,400 تومان
بوده، 84,000 تومان. بله
ولی مرغ منجمد کم نمیدونم چرا داره عرضه میشه، اینو لطفا پیگیری بفرمایید.
اینو من رسیدگی میکنم، ولی اینه که حالا مرغ گرم و بیشتر شهروند و مد نظرشون
همینطور
بیشتر حالا تایید
بود. انصافا باید بگم به قیمت 84,000 تومان بود. من خودم حالا خوشبختانه یا نمیدونم هر جور دیگه، من خود خیلی مشتری بازار میوه و تره بارم، قیمتها رو هم داشتم. بله مرغ گرم مورد توجه مردم هست، ولی مرغ منجمد هم شاید به هر حال مخاطبانی داشته باشه که قطعا داره، ولی نبود. این رو فقط محبت بکنید و پیگیری بفرمایید.
اونو رسیدگی حتما میکنم. در مورد در حقیقت حالا انواع گوشت مرغ قطعه بندی و بسته بندی هم ما کاهش قیمت زیاد داشتیم. حالا چند نمونه رو خدمتتون عرض میکنم. بازدوی کبابی ساده شده کیلویی 99,000 تومان، بال کبابی ساده 113,000 تومان، جوجه کباب با استخوان 135,500 تومان و جوجه کباب